أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر جناب صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه نهم خرداد 1405. قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. آیه اول سوره مبارکه حدید است. قبل از ورود به تفسیر سوره یک مقدمه رو بیان فرمودند که در دو جلسه تقدیم شد و در این مقدمه نکاتی رو ذکر کردن که مربوط به کلیت سوره است و این سوره رو در یک نگاه جامع در حقیقت بررسی فرمودند. گرچه این نگاه جامع شامل همه قرآن عزیز و حکیم هست که در این شش مقطع فرائض سگانه و نوافل سگانه طبق اونچه که ارائه شده است قرآن بحث می کند، در این سوره هم ایشون نظر دارن که به مقدار خود این سوره در این موارد ششگانه از این سوره می شود بهره گرفت. اولین بخشی که در آیه اول این سوره مطرح است به اوج معارفی که در قرب فرائض این سوره می شود تعیین کرد مربوط است. چون فهمودن قرب فرائض مربوط به سه اصل اساسی و دعمه اصلی دین است که توحید است و رسالت و امامت و رسالت و نبوت و معاد. در این بخش در حقیقت به اوج این اصول اعتقادی که توحید است می پردازند و ناظر به اوصاف و چگونگی ذات باری سبحانه و تعالی هستند که می‌فرمایند از دقایق و ظرائف حکمی و مهمترین بخش از توحید همین توحید ذاتی است که این آیه ناظر به این بحث هست. اما مسئله عمده‌ای که در اینجا مطرح است مسئله تسبیح است که همونطوری که سوره مبارکه واقعه با امر به تسبیح به پایان میرسد فسبح بسم ربک العظیم، در اینجا هم نسبت ابتدای سوره حدید با انتهای سوره واقعه در حقیقت هماهنگی کامل رو دارد. یعنی در پایان سوره مبارکه واقعه امر به تسبیح هست و در آغاز سوره مبارکه حدید تسبیح همه موجودات سماوی و ارضی است که در این آیه بیان می شود. لذا مسئله تسبیح از امهات مسائل معرفتی است که بایستی بدون به صورت مستقل پرداخته بشود. اما اونچه که در این آیه هست بعد از بیان معنای لغوی تسبیح که عبارت هست از دور داشتن از بدیها و شین، یعنی سبحته ای بعدته عن الشین، یعنی اگر کسی گفت من فلان شخص را یا فلان امر را تسبیح کردم یعنی او را از همه بدیها و نواقص دور داشتم. تسبیحی که نسبت به حق سبحانه و تعالی مراد است این است که حق سبحانه و تعالی از هر چه که نقص و عیب محسوب می شود دور داشته بشود. خدا منزه است، مجرد است و عاری است از هر آن چرا که نقص است و عیب است و کاستی و کاهش است. تا این دوری از نقص و عیب در حقیقت شناخته نشود ورود کمالات هم در ام در حقیقت شناخته نخواهد شد. بنابراین در این آیه که با تسبیح آنچه که در آسمان و زمین هست در حقیقت آغاز می شود هم معنای تسبیح رو بیان می‌فرمایند، هم اینکه آنچه که در آسمان و زمین است از جماد و نبات و فرشتگان و ملائک و انسان‌ها و امثال ذلک، همه و همه تسبیح گوی حضرت حقند. این تسبیح گویی به چه معناست؟ آیا ما یک گویشی رو که به زبان رائج انسانی هست، حالا با السنه مختلف انسان تسبیح می کند، اما آیا اینکه موجودات دیگر، موجودات سماوی، ارضی، بحری، بری و نظائر اونها در حقیقت تسبیح می کنند؟ تسبیح و کل موجودن به حسبه، که باید این معنا در حقیقت روشن بشه. بله، حق سبحانه و تعالی می تواند آسمان و زمین را به نطق در آورد. همون خدایی که انتقن الله الذي انتق كل شيء می تواند همه را به نطق در آورد. اما این تسبیحی که ما سوى الله و سبح لله ما في السماوات والارض و هو العزيز الحكيم بیان می کنند، نحوه این تسبیح چگونه است که انشاءالله نکاتی رو مرحوم صدام متعلهین مطرح می کنند. لما لا هلك ان المعارف الالهيه المشتمل عليها القسم الاول الذي يتوزع الى معرفه الذات ومعرفه الصفات ومعرفه الافعال هي الكبريت الاحمر فعلم. بعد از اینکه این معنا برای شما روشن شد که معارف الهیه‌ای که در حقیقت در این قرآن کریم و یا حتی در این سوره وجود دارد، بر این سه بخش اصلی فرائض است، یعنی توحید و رسالت و معاد، اما اونی که در حقیقت در ذروه و اوج و بلندای معارف قرار می‌گیرد، عبارت است از معرفت ذات و معرفت صفات و معرفت افعال، که باز از بین اینها هم معرفت ذات در مرحله اعلاست. الذی یتوزع و این قسم اول خودش بر سه قسم تقسیم می شود: معرفت ذات، معرفت صفات و معرفت افعال. قسم اول در حقیقت این سه قسم است که توحید است و این همون کبریت احمر است. بعد می‌فرمایند که همین ستایی که از قسم اول محسوب می‌شود، خودش هم باز دارای مراتب است. فعلم ان هذه الثلاثه، یعنی معرفت ذات، معرفت صفات، معرفت افعال، لیست على رتبه واحده، اینا در یک رتبه نیستند. فکما ان اخص فوائد کبریت هو الیاقوت الاحمر لانه اجل قدرا و اعز لانه اجل قدرا و اعز وجودا لا یغ الا یسیر منه بيد الملوک و السلاطین. این کبریت احمر هم اون بخش یاقوتیش دارای ارزش افزون هست. فکما ان اخص فوائد الکبریت و الیاقوت الاحمر، اون بخش قرمز رنگش، یاقوتی رنگ و یاقوت احمرش اخص فواید رو دارد، چون اوست که قدرش اجل است و وجودش از عز است. این بخش یعنی بخش معارف توحیدی، اون هم اون بخشی که مربوط به ذات می شود، این لا یقع الا یسیر من به ید الملکوت، اونجا که مربوط به ذات الهیست، یه بخش ناچیزی از اون به دست سلاطین و پادشاهان و ملوک و اولیای الهی و انبیای الهی میرسد. لا یقع الا یسیر من به ید الملوک و سلاطین و رو به ما یزفر و به ما دونه و بالکثیر. فکذالک که معرفت الذات، چه بسا این که انسان غلبه پیدا بکند به خاطر داشتن همین مرتبه اولای از معارف که معرفت الذات هست، به بسیاری از معارف دیگر. این توحید است که رسالت را و معاد را رنگ می دهد. سبقه معرفتی رسالت و معاد به جهت توحید هست. لذا می فرمایند که اگر کسی به مقدار ناچیزی هم از این توحید، اون هم توحید ذاتی برخوردار باشد، به مراتب فراوانی از معارف دیگر به برکت همین دست خواهد یافت. لا یقع الا یسیر منح به ید الملوک و السلاطین و رب ما یزفر به ما دونه بالکثیر. چه بسا انسان با حتی کمتر از این یسیر از معرفت ذاتی به بسیاری از معارف دیگر ظفر و غلبه پیدا بکند. فکذلک معرفت الذات لکونها اجل رتبتن و اعظم رفعتن لا یزفر به شیء منها الا ملوک الاخره. در باب معرفت ذات مسئله همینطور هست که اگر کسی به معرفت ذات دست بیابد، چون معرفت ذات رتبه بسیار برتر و والاتری دارد و رفعت برتری دارد، لا یزفر به شیء منها الا ملوک الاخره و سلاطینها، مگر اونهایی که پادشاهان عالم آخرتن و سلاطین ملک عقباین، مثل اولیا و انبیا که علیهم الصلاه و السلام و الدعا. خب کسی که به مقدار ناچیزی حتی از این معارفی که مربوط به معرفت ذات الهی است دست پیدا بکند، اینها میشوند سلطان، میشوند ملوک، میشوند سلاطینی که در ملک آخرت فرمان روایی میکنند. درود و سلام و دعای خدا بر اونها باد. این عبارت جناب شیخ الرئیس در اشارات چقدر لطیف و عزیز است که همواره مورد استناد شخصیت‌هایی مثل جناب صدر متعلهین واقع می شود که این عبارت عبارت اشارات جناب شیخ است که فرمود جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتلع علیه الا واحدا بعد واحد، که جناب حق اونقدر جلالت دارد و عظمت دارد و والایی دارد که اونجا جای هر کسی نیست، اونجا جز انسانهای نادر و استثنائی اون هم یکی بعد از یکی احدی جایگاه ورود ندارد، اذن ورود به اون میدانگاه معرفتی لایزال الهی نخواهد داشت. ولی کون معرفت ذات از اون جهت که معرفت ذات ربوبی سبحانه و تعالی از یقل معارف الالهیه هست، درسته که رسالت، نبوت، وحی، قرآن و همه اون چی که در جانب اله و سوء ربوبی است به اصطلاح دارای معارف والایی هستند، اما از یق معارف و برترین نوع اون همون توحید ذاتی است که دارای جلالت فوق‌العاده است. و لکون معرفت ذات از یق المعارف الالهیه مسلکن و مجالن و اصعبها علی زمیر الزمیره اعتقادن و مقالن و اعصاها علی الرویت و الفکر ادعانن و انفرها عن التحفظ و الذکر ضبطن فلذلک لا یشتمل القرآن منها الا علی اشارات و تلویحات. خب به جهت اینکه از هر جهت آدم بخواد در باب معرفت ذات ربوبی، چه به لحاظ سلوک و حرکت به سمت اون که بخواهد بیابد و شهود پیدا بکند و چه بخواهد اعتقاد پیدا بکند برای اینکه یک حقیقت به اصطلاح فوق اونچه که تصور انسان هست، تحملش بسیار سخت است. چگونه انسان به او اعتقاد پیدا بکند، چگونه انسان در پیشگاه او به تفکر و تروی و امثال ذلک وادار بشود. از بس بزرگ و عظیم است که انسان حتی به خود اجازه نمیدهد که در اون جولانگاه حضور پیدا کند. به تعبیر بزرگان، عنقا شکار کسب نشود، دام بازچین. که در حقیقت مثل این که انسانی که خب ناتوان است در مقابل حالا کوهی مثل کوه دماوند بخواد قد علم بکنه و حرفی بزنه برای گفتن داشته باشه. ولی کون معرفت ذات از یقل معارف الالهیه مسلکن و مجالن و اصعبها على الذمیر اعتقادن و مقالن و اعصاها على الرویت و الفکر اذعانن و انفرها عن التحفظ و الذکر زبطن. از هر جهت آدم میخواد نگاه بکنه، بخواد بهش شناخت داشته باشه، بخواد به سمت او حرکت بکنه، بخواد به او اعتقاد و باور داشته باشه، بخواد در پیشگاه او اهل ایمان و اذعان و اینها باشه، بخواد اصلا این حقیقتی رو که یافته حفظ بکنه، از هر جهت بخواد در باب این معرفت ذات تأمل بکنه، میبینه که عاجز است و قدرت حضور در اون صحنه اله رو ندارد. و از این جهت هم هست فلذالک لا یشتمل القرآن منها از این معرفت ذات الا على اشارات و تلویحات. در برخی از آیات به استثناء مثل شهد الله انه لا اله الا هو، یا مثلا می فرماید که هو معکم اینما کنتم، خب این دسته از آیات که بسیار محدود و نادر هستند گوشه هایی از اون معرفت ذات رو اشاره می کنند. فلذلك لا یشتمل القرآن منها از این معرفت ذات الا على اشارات و تلویحات که یرجع اکثرها الى السلوب و التعادیس. اکثر این معرفتی که به معرفت ذات برمیگردد جنبه های اثباتی نیست، جنبه های بیان کمالی نیست، اکثر اونها جنبه های سلبی و تقدسی و نزاهتی دارد. که قوله تعالی بعد ما ختم سوره الواقعه که فرمود بالامر به تسبیح، که فرمود فسبح باسم ربک العظیم، اینجا هم داره خدا را توصیف میکند، اما توصیفی سلبی و تقدیسی که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض. خب وارد میشوند در خصوص اینکه مراد از تسبیح رو بیان بکنند که تسبیح به چه معنا هستش. میفرمایند و سبح لله ای نزهه و قدسه اما لا یلیق به شأنه من ما یوجب و تکسر و تغییر و برعه من کل نقص. تسبیح یعنی تنزیه و تقدیس از هر آن چرا که لایق به جناب حق نیست، زیرا اون حقیقت یک حقیقت استثنایی است و احدی معادل او یا مشابه او یا نظیر و ندی برای او وجود ندارد. و هر آن چیزی که موجب تکسر و تغییر و ترکیب و امثال ذالک باشد و موجب نقصان و عیب برای او باشد از ساحت الهی باید دور داشته بشود. سبح لله ای نزهه و قدسه اما لا یلیق به شأنه من ما یوجب التکسر و التغیر و برعه من کل نقص. کسی که خدا را تسبیح می کند او را از هر نقصی مبرا می داند. خب چه کسانی خدا را تسبیح می کنند؟ بفرماید هر اون چرا که در آسمان و زمین هست، ما فی السماوات و الارض. البته چرا این تسبیح انجام می شود؟ این هو العزیز الحکیم علامت علت در حقیقت تسبیح هست. او عزیز است در مقام ذات و حکیم است در مقام افعال. در مقام ذات عزیز است، بی نهایت است، بی پایان است و حدی برای وجودی و وجود او معنا ندارد. این خداست که چون عزیز است و چون در مقام فعل هم حکیم است، اتقان و احسان و احکام در فعل او وجود دارد، بنابراین همه ما سوی الله برای او کرنش میکنند و تسبیح میکنند و او را از هر نقصی مبرا میدانند. و هو العزیز الحکیم فی حد ذاته، هو العزیز است فی حد ذاته و حکیم است فی افعاله. چرا این افعال در حکمتن؟ لکون این افعال علا احکم ترتیب و اتقن نظام، احسن کل شی و اتقن کل شی و نظائر آن. خب در باب صیغه تسبیح گاهی اوقات به صیغه ماضی است، مثل این آیه‌ای که در سوره مبارکه حدید آمده که سبح لله ما فی السماوات و الارض، گاهی اوقات هم به صیغه مضارع است و گاهی هم در قالب مصدر آمده. هر کدام از اونها بار معنای خودشون رو می آورند. اینجا بر اساس تسبیحی است که به صیغه ماضی بیان شده است. البته اونجایی که به صیغه مضارع باشد معنای بیشتری رو افاده می کند. و صیغه تو که صیغه ماضی است، تدل ها هنا الا انما اسند الیه الفعل ذالک حجیراه و دیدنه. اون کسی که با این صیغه ماضی خدا را تسبیح می کند که سبح لله، یعنی خدایی را ما تسبیح می کنیم که ذات او و روش او و دیدن او و موقعیت وجودی او بر این نزاهت و عریان بودن از هر چه که نقص و عیب هست دلالت می کند. و صیغه تدلها هنا علا ان ما اسند الیه الفعل، اون چه که اسناد می دهد به او این فعل تسبیح را، ذالک این ویژگی حجیراه و دیدنه، این عادت اوست، این رویه اوست، این روش اوست که حق سبحانه و تعالی در حقیقت منزه است و مبرای از هر عیب و نقصی است. و یؤکد ذلک مجیئه علی صیغه المضارع ایزن فی بعض الفواتح، در بعضی از صور که در آغاز اون صور به صیغه مضارع تسبیح حق گفته می شود، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مثل سوره جمعه. خب در این وضع که با تسبیح صیغه مضارع هست این معنا تأکید می شود. صیغه تسبیح هم گاهی اوقات به صورت متعدی خوانده می شود، گاهی اوقات به صورت لازم است. وقتی به صورت لازم باشه، وقتی انسان میگه سبحتو، اما اگر به صورت تعدی بخواد باشه، بعضی ها اینطور تلقی میکنند یا در برخی از احیان به صورت متعدی خونده میشود، لام هم اضافه میشود و هذا الفعل یتعدی، یعنی فعل تسبیح یتعدی به لام تارتن و یتعدی به نفسهی هم اخرى، دیگه لام هم نمیخواد. و اصلش ثانیه که ذاتن متعدیست و نیازی به لام ندارد. لأنه منقولون، چون کرمه سبحه یا یسبح منقولون من سبحه که ازا ذهبه و بعوده، که اگر چیزی دور باشد و دور نگاه داشته شود از این جهت او مولد تسبیح هستش. لأنه منقول من سبحه، که یعنی این تسبیح، یعنی سبحه یسبحه منقول است از سبحه اذا ذهب و بعد. فمعنا سبحته ای بعدته عن الشین، وقتی میگیم که من اون شی را تسبیح کردم، یعنی او را از شین و بدی و نقص و عیب منزه داشتم و دور داشتم. بنابراین فلامو فیه اما ان یکون کلام فی نصحته و نصحت له او یکون معنى الکلام احدث التسبیح ابتغاء لوجه الله. این لام به دو منظور به کار می رود. یکی این است که وقتی میگیم سبحت سبحتهو سبحتو له، یعنی من خدا را تسبیح کردم، یعنی به صورت متعدی خونده بشود. انسان مسبح است و خدا مسبحون له است و این تسبیح انجام میشود. گاهی اوقات هم نه، مراد از این لام برای تعدی نیست، بلکه برای ابتغاء لوجه الله است. خائن لام تخصیص است که سبحت الله، یعنی این تسبیح و این نزاهت از نقص و عیب مخصوص به ذات ربوبی است و هیچ موجودی غیر از حق سبحانه و تعالی این تقدیس و تسبیح رو ندارد که از هر نقصی و از هر عیبی منزه باشد. او یکون معنی الکرام احدثت تسبیح ای ابتغاء لوجه الله خاصتاً ما فیه ما، یعنی هر آنچه که در آسمان و زمین است تسبیح را مختص به ذات ربوبی می دانند و تنها او را از هر عیب و نقصی مبرا می دانند. اما کلمه یا حرف ما در آیه که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، آیا مرا منظور از این ما چیست؟ آیا ما منظورش من است که تسبیح می کند؟ یا غیر زبر الوا هم می توانند تسبیح کنند؟ جناب مقاتل که از مفسرین است می گوید که یعنی از این مراد از ما کل شیء من زر روح و غیر زر روح، این ما اعم است، چه زبر ارواح را و چه غیر زبر ارواح را شامل می شود. و کل خلقی که فیه ما، هر خلقی که در آسمان و زمین باشد تسبیح گوی حق. ولعل القرض ان العقلا يسبحونه قولا و اعتقادا، اما و ما ليس بعاقل من سائر الحيوانات والجمادات فيسبحه بما فيه من الادله الداله على وحدانيه مبدئه و صفاته التي صفاته التي تخصه. اینطور به اصطلاح بیان کردن که شاید غرض از این ما در آیه این باشد که اوغلا، خب تسبیحشون قولی است و اعتقادی است، این روشن است، هم در زبانشون هم در ضمیرشون قولن و اعتقادن خدا را تسبیح میکنند. اما اون موجوداتی که عاقل نیستن من سایر حیوانات مثل جمادات و امثال ذلک، تسبیح میکنن خدا را با آنچه که در وجود خود اونها هست از ادله‌ای که دلالت میکند بر وحدانیت مبدعشون و خالق و آفریدگارشون و صفات علتی که تخص خدا را با ویژگی ها و امتیازاتی که از اون ویژگی ها اینها برخواستند و منشأ هر خصیصه در هر موجودی، هر خصیصه کمالی در هر موجودی ذات باری است از اون جهت. فلذا فعبر سبحانه عن هذه الدلاله بالتسبیح، این دلالت ذاتی که اشیا دارند رو حق سبحانه و تعالی تعبیر کرده است که اینها تسبیح میکنند که انها اقرار منهم به لسان الحال من جهت امکانها و حدوثها علسان القدیم الواجب لذاته. خب هر مصنوعی دلالت میکند که صانعی دارد، هر مخلوقی دلالت میکند که خالقی دارد، هر معلولی دلالت دارد به اینکه علتی دارد، هر ممکنی دلالت دارد که هر ممکنی واجبی دارد و همینطور. و این دلالت ها همون تسبیحات هستند. فعبر سبحانه و تعالی عن هذه الدلاله به تسبیح، اگر فهمود سبح لله ما فی السماوات، این سبح ناظر به این دلالت های ذاتی اشیا هستش که انها اقرار منهم به لسان الحال من جهت امکان این موجودات و حدوث این موجودات، اینها دلالت میکنند ارسان القدیم ارسان الواجب لذاته. و یجوز ان یهمل التسبیح علی المشترک بین اللفظ و الدلاله، ما میتونیم هم بگیم که در حقیقت اونهایی که صاحب قول و اعتقادن با لفظ تسبیح میکنن، اونهایی که صاحب قول و اعتقاد اینها نیستن مثل جمادات و حیوانات بر اساس دلالت ذاتی، ولذا این تسبیح هم مشترک است بین لفظ ذوی العقول و دلالت غیر ذوی العقول. لِاسْنَادِهِ إِلَى مَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ وَإِلَى مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ، چون اگر تصور بشود با لفظ ادا می شود، اگر تصور نشود با دلالت ادا می شود. لِاسْنَادِهِ إِلَى مَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ، که انسان می تونه درک بکنه و بعد با زبان و یا اعتقادش اظهار کنه، یا نمی تواند تصور بکنه که با دلالت ذاتی اعلام می کند. و یجوز ان یهمل التسبیح علی المشترک بین اللفظ و الدلاله لاسناده الی ما یتصور منح و الی ما لا یتصور منح او علیهما عند من جوز اطلاق اللفظ علی معنیه، یا بر این هر دو تصور و عدم تصور در نزد کسانی که میگن لفظ بر این هر دو دلالت می کند. وقتی می فرماید که سبح لله، اما از این که این تسبیح لفظی باشد یا دلالی باشد. او علیه ما عند من جوز اطلاق اللفظه علی معنیه. و جوز بعض هم برخی ها هم در مقام تفسیر این آیه گفتند که ما در آیه که سبح لله ما فی السماوات، مرادش از ما من هست. ما یجوز بعضهم ان یکون ما هاهنا به معنا من، و یعیده و تأیید میکند این قول را ما حکا ابو زید ان الحجازیین. حجازیین هم در مقام تفسیر کلمه ما یا حرف ما چه این سخنی دارن که گفتن ان الحجازیین کانو ازا سمع الرعد قالو سبحان ما سبحت له، که سبحان ما سبحت له، سبحان و تنظیم منزه است اون خدایی که همه چیز برای او تسبیح می کنن، که در حقیقت همه اینها از مواردی هستند که کلمه ما و حرف ما شاملشون می شود، اما از کسانی که ذوی العقولن یا غیر ذوی العقول. و قیل المراد منه کل ما یتعطا منه التسبیح. و یه قول دیگری هم در این باب وجود دارد که هر آنچه که از او تسبیح برمی آید دیگه نه مشخصاً ذوی العقول نه مشخصاً غیر ذوی العقول، هر موجودی که از او تسبیح امکان پذیر است خدا را تسبیح می کند. خب این مجموعه تفاسیری است که دیگران در این باب فرمودند. خود جناب صدر متعلین هم در این مقدمه فرمود که ما تفاسیر دیگران را هم بیان می کنیم و بعد نکات خودمون رو اضافه می کنیم. هازا تمام و کلام الاعلام فی هازا المقام، ولا یخفا عدم و ملاعمت کل من التعویل و التخصیص المستفاد من کلامهم لکثیر من الآیات القرآنیه و الاحادیث النبویه الدالت علی تسبیح جمیع الموجودات حقیقتا حتی المسمى بالجماد و النبات. خب ان کسی که میخواد تفسیر بکنه باید همه قرآن رو ببینه، همه آیات رو و روایات رو مطالعه بکنه تا بفهمه که مراد از تسبیح چیه. اون چه که اینها بیان داشتن جزء ناچیزی است و هرگز نمیتواند شامل همه اون مواردی باشد که تسبیح الهی و تسبیح موجودات نسبت به حق سبحانه و تعالی بر اون شاملند. آزا تمام و کلام الاعلام فی هذا المقام، اما ولا یخفا عدم و ملاعمت کل من التعویل و تخصیص المستفاد من کلامهم، همه اون چرا که اونها بیان داشتن ملائمت ندارد با بسیاری از آیات قرآن و احادیث پیامبر که این آیات الهی و احادیث نبوی دلالت دارند بر اینکه همه موجودات حقیقتاً خدا را تسبیح می کنند، حتی جماد و نبات، که الان برخی از آیاتی که دالن بر اینکه جماد و نبات هم خدا را تسبیح می کنند، حقیقتاً هم تسبیح می کنند رو ذکر می کنند. منها قوله تعالی علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. خب در این آیات حتی پرندگان، موجودات سماوی و آنچه که در آسمان و زمین است، همه ایشون صلات در پیشگاه خدا و تسبیح در پیشگاه خدا را می دانند. صلات که همون دعا و نیایش و ستایش است رو می دانند، تسبیح رو می دانند. یا در آیه دیگر فرمود علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس. خب یعنی که و فی هاتین الآیتین اشعار به ان هذا تسبیح فطری و سجود ذاتی که نشأ من تجلی الحق لكل من خلق الله له. اون تجلی که خدای عالم بر هر موجودی و مخلوقی دارد، همون منشأ پیدایش سجود و صلات و تسبیح در پیشگاه حق است. اشعار به ان هذا تسبیح و فطری و سجود ذاتی، که این تسبیح و سجود از کجا نشأت میگیرد؟ نشأ من تجلی الحق لكل من الخلق الله لكل من خلق الله له من لكل من خلق الله له. کسی که خدای عالم او را آفریده است و برای او این تجلی رو داشته. و انتقه الذی انتقه کل شی، اون خدایی که همه چیز را به نطق در آورده است، اینها را هم به نطق در آورده تا به تسبیح فطری و سجود ذاتی خود مشغول باشند. فاحبوه و تواضعوا له من غیر تکلیفه. این اظهار خضوع و سجود و صلات و تسبیح به جهت این است که اینها عاشقانه و مشتاقانه. بل وجد تو که اهل للعباده، یا وجد تو که اهل للمحبه، بر اساس این معیار اینها دارن خدا را تسبیح میکنند. فاحبوه و تواضعوا له من غیر تکلیفن بل اقتضاء ذاتی تباعی. اگر چنین وضعیتی داشتن، این به جهت اقتضاء ذاتی و طبیعی این موجودات است که الذی یمنع من هذه العبادت الذاتیه الافکار الوهمیه. خب در مقابل این سجود ذاتی و خضوع فطری، یک سلسله اوهام و توهمات و پندارهای ناسوابی از عده هست و اونها متاسفانه چون بر اساس پندار و وهم هست، بدون تربی و اندیشه این رو نفی میکنن و لذا میفهمن غیر از اینها ما اگر به ذوات اشیاء پی ببریم و فطرت اشیاء را تحلیل کنیم، همه اونها بر این امر دلالت میکنن. و الذی یمنع من هذه العبادت الذاتیه الافکار الوهمیه و التخیلات الشیطانیه التي این تخیلاتی که تکونو لأکثر الناس التي بها یستحق و کثیر منهم العقوبه والعذاب. انسان ها بر اساس این پندارهای ناسواب و افکار باطل مستحق عذاب و کیفر عقوبت الهی می شوند. التي تكون لأكثر الناس التي بها يستحق كثير منهم العقوبة والعذاب، كقوله تعالى وكثير حق عليه العذاب. والنكتة في أن ألم ترى أتى بها بصيغة خطاب المفرد ان غیر النبی لم یشهد ذلک فهو له عیان و لنا بیان. خب در بسیاری از آیات با این علم تره آغاز می شود که به صیغه خطاب هستش، خطاب مفرد است. این پیامبر صلوات الله علیه حقایق رو به صورت روشن و شهودی و حضوری می نگریست و دیگران چون غیر شهودی می نگرند، بر اساس ایقان نیست، بر اساس عیان نیست، بلکه بر اساس ایمان هستش. خب عده‌ای بر اساس عیان و عده‌ای هم بر اساس ایمان این معنا رو می یابند. و نکته فی ان علم تره که اتا بها به صیغت خطاب المفرد برای این است که ان غیر النبی لم یشهد، چون فقط و فقط پیغمبر میبیند با خطاب مفرد علم تره خطاب کرده است، اما دیگران این معنا را شهود نمی کنند. لم یشهد ذلک فهو له عیان، برای پیامبر عیان است و لنا ایمان. و باز و منها قوله تعالی اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون. خب حق سبحانه و تعالی می فرماید که اینا نمیتونن به صورت رؤیت و شهود و حضور به حقایق بنگرن، یا آیا قدرت نگرش حقایق به صورت شهودی رو ندارن؟ الا ما خلق الله من شیء که یتفیأ و ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون، که در حقیقت در سوره مبارکه نحل آیه 48 این آیه این گونه افاده معنا می کند که ظلال همه اشیا و سایه اونها از شمال و از یمین در حقیقت میاد و همه اینها هم در حال سجده در پیشگاه خدا و بر این سجده هم همواره استوارن، همواره تأکید دارن. و کزا امثال این آیه و نظائرها من الآیات الدالت علی وقوع تسبیح من جمیع الموجودات حقیقتن. خب این معنا داره بیان میشه که اگر فرموده سبح لله از باب استعاره و کنایه و تشبیه و اینها نیست، بلکه واقعا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که حقیقتا همه تسبیح میکنن و این تسبیح هم جزء حقیقت این هاست. و کذا امثال این آیه و نظایر این آیه دالن بر وقوع تسبیح از همه موجودات حقیقتا. و این تسبیح هم علاوه چیزی که یستلزم الشعور و الادراک، اینجور نیست که مثلا مثل ضبط صوت یه چیزی به اونها گفته بشه و اونها هم، نه، اینو بر مبنای شعور و ادراک دارن میگن، وگرنه اونجا کمالی نیست که در حقیقت یک صدایی از اونها در بیاد. نه، اینها مبنای این تسبیحشون شعور و ادراک هستش. و کفا کفی حاضر تعمیم و شمول، و کافیست برای شما که این شمول تسبیح رو برای همه موجودات بدانی این آیه رو تلاوت کنی که تسبح له، همواره آسمان و زمین برای حق سبحانه و تعالی تسبیح میکنن، تسبح له از سماوات و سبع و الارض و من فیهن. و بلکه این بخش از آیه که نکره در سیاق نفی مفید عموم است، و این من شیئن، یعنی این نافیه است، شیئن هم نکره، الا یسبح به حمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. اینا آیاتی است که فی الجمله دلالت می کند بر تسبیح موجودات در پیشگاه حق سبحانه و تعالی عن الشعور و الادراک. اکنون به برخی از روایات در این باب هم اشاره می کند و حکایت و تسبیح الحصا سنگ ریزه فی کف النبی صلی الله علیه و سلم، این هم حکایت خاص خودش رو داره. و سماعهی و اسماعهی، هم خودشون شنیدن و هم اسماع کرد پیامبر این که اینها این تسبیحشون رو به دیگران بیان بکنند. امر مشهور و فی السنت روایات مذکور، که در روایات هم مشهور و مذکور هست. و از طرف دیگر هم و بل ایمان و تصدیق هم مقرون است عند الجمهور. و یعتزد و ایزن به ما روی عن ابن مسعود که انه قال کنت مع رسول الله، و این تأیید می شود اونچه که بیان شد که در سنگریزه در کف پیغمبر تسبیح می کرد، از ابن مسعود روایت شده گفته کنت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه، فخرجنا فی بعض نواحیها، در برخی از نواحی مکه ما رفتیم، فما استقبله حجر ولا شجر الا و یقول السلام علیک یا رسول الله. ما می دیدیم که هر سنگی و هر درختی به پیامبر سلام می کرد، استقبال می کرد و سلام می کرد و می گفت السلام علیک یا رسول الله. و امثاله کثیرتون فی الروایات که جناب ابن مسعود نقل کرده، دیگران هم همینطور. فلا وجه للعدول عن الظاهر المنقول المتلقى بالقبول عند ارباب الكشف والشهود. ما هیچ دلیلی هم نداره که ما قبول نکنیم، رو برگردانیم و از این ظاهر بی‌توجهی کنیم اونچه که نقل شده و متلقى بالقبول هم هست و ارباب کشف و شهود هم این رو تایید میکنن و بر اساس این هم باور دارند. اصحاب ایمان و تسلیم، هم ارباب کشف و شهود و هم اصحاب ایمان و تسلیم، هم علم حضوری و هم علم حصولی بر این امر تکیه میکند. خب اگه اینجا یه اشکال و جوابی مطرح هست، این قلت و قلتی هست، و این قلت التسبیح و بالمعنى الظاهر منتفن عن الجماد لعدم الادراک فیه. خب ما یک امر مسلمی داریم و اون هستش که جماد قطعا نمیتونه تسبیح حقیقی داشته باشه، چون ادراکی برای جماد نیست. این انقلت هست. جوابی که میگن، میگن نه، حتی جماد هم دارای نوعی از ادراک هست. قلنا لا مسلم و ذالک، این که شما بفرمایید جماد ادراک ندارد ما قبول نداریم. لعدم ما یدل على نفی شدو شعور فیه مطلقا، اون چی که دلالت بکند برای اینکه شعور در جماد مطلقا وجود ندارد، این ما دلیلی براش نداریم. بلکه بل الدلیل قائم فی العلوم العقلیه، در فلسفه و علوم عقلی دلیل بر ضد این هستش که نه تنها شعور از اونها نفی نمی شود، بلکه شعور برای اونها اثبات می شود. علا ان تبایع النوعیه لها قایات طبیعیتون مترتبتون علا افائیلها. شما وقتی می بینید یک حبه گندم یا هسته خرما داره مسیر، عرض کنم که خودش رو میره تا سنبله بشه یا نخل باسق بشه، آیا این شعور و ادراک در او وجود ندارد؟ این شعور و ادراک نشانه از این است که اینها دارن می فهمن که کجا میرن. علا ان تبایع النوعیه لها قایات طبیعیه مترتبه علا افائیلها و فیها علل قائیه و اسباب مستدیتون به وقوع الفعل المخصوص منها. اما غیر اهل کشف و حال از این معنا خیلی آگاهی ندارن. الا ان غیر اهل الکشف و الحال اذا لم یقنعوا به مجرد تقلید فی العقائد و الاقوال تعبت عقولهم عن الایمان. خب اگر به اصطلاح اهل کشف و حال نباشند، طبعا به مجرد تقلید هم قانع نخواهند شد. اون چی که در عقاید و اقوال آمده اونها رو هم احیانا نمیپذیرن. تعبت عقولهم عن الایمان به هذا التسبیح و تعست عن ادراک عن درکی افکارهم، و عصیان میکنن از درک این معنا افکار این کسانی که خودشون رو عاقل میدارن. الا ان یاتی الله لهم بالفتح او امر من عنده، یا لازم است که اینها به یک نحو شهودی برای اونها اتفاق بیفته که در قیامت این شهود اتفاق خواهد افتاد، یا دلیلی برهانی برای اونها که فتحی برای اونها ایجاد بکنه و باوری نسبت به این مسائل حاصل بشود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.